أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث شرک رو در قرآن دنبال میکردیم با این مقدمه و تذکر که معتقدات ما، این اون چیزهایی که بهش اعتقاد داریم و با اون زندگی میکنیم، گاهی در واقع مشهوراتی است که در بین اهل دین و ایمان وجود داره و ما با همونها در واقع اعتقادات خودمون رو تنظیم کردیم و جلو میریم. یه موقعی هست ما همینجوری داریم زندگی میکنیم، مثلا در یه دیاری یه اعتقاداتی هست، آبا و اجدادی با اون زندگی میکنیم، میریم جلو، تمام میشه. یه موقعی هست در جهانی شما زندگی میکنید که اعتقادات شما رو میبرن زیر سوال و شما به شما اعتقادات جایگزین پیشنهاد میکنن و شما رو به جرم این که اعتقادات پدرانتون رو دنبال میکنید محکوم میکنن. اینجا دیگه نمیشه خیلی شما به اصطلاح سادگی بکنید، باید ببینید آیا اون باورهایی که داشتین و اون باورها رو دارن به چالش میکشانن، اونها مبنا دارد، مستند دارد، چگونه است. یکی از اونها شرک بود. یکی از انگیزه های ما تو انتخاب این واژه در قرآن این بود که یه مدتی ما احساس میکنیم که رسم شده که شیعه رو به اسم مشرک نشان بدهند و خونه او رو مباح کنند و جالبه که کم کم تو خودمام رخنه کرده و این باور خودمام شده. یه موقع با آدم میگن آقا شما دزدین، آدم میگه آقا من دزد نیستم. میبینه بازم میگن، میگه حال دیگه بگین دیگه چی بگم، من که دزد نیستم. اما یه موقع وقتی میگن دزدی، آدم کم کم خودش هم باورش میشه نکنه مثل اینکه من دزدم هستم نمیدونستم. شرک از اون قبیله که کم کم ما مثل اینکه داره این حس بهمون دست میده که نه، مثل اینکه ما مشرکیم و بعد گاهی مصادیق شرک رو میشماریم و هم اسمس میکنیم و تلگرام میکنیم. حالا برصد این انگیزه ی انتخاب این بحث بود، البته یکی از انگیزه هاش. ما بحث قرآنی شرک رو با هم دنبال کردیم. من توفیق داشتم به مناسبت بحث این دهه‌ای که خدمتتون هستیم، من همه آیاتی که مربوط به شرک بود رو توفیق داشتم، دیدم اونایی که مشرک درش بود، در حالی که باز پیشترم توفیق این بود که بحث توحید و شرک رو از منابع و کتاب‌هایی که نوشته شده و بحثایی که وهابیان کردن و پاسخ‌هایی که بوده و بالاخره تو این فضا کم و بیش مثلا مطالعاتی بوده، ولی خاص این جلسه من گفتم فرض کنید ما می‌خوام با این نفری سخن بگیم که فقط خود قرآن رو بخونه، چجوری ما می‌تونیم آیات شرک رو سازماندهی بکنیم که برای اوی معنا و یه مفهوم محصلی به دستش بیاد که ببینه شرک چیه. دانستیم که در طول تاریخ شرک رو بردن به سوی بت‌پرستی، به سوی دو خدایی، در حالی که اگه شما توی تاریخ جستجو بکنید بت‌پرستی که بت را خدا بداند نمی‌یابید. او را وجه تقرب به سوی خدا می دانند. یعنی هیچ کس از بت پرستان امروز دنیا باشون صحبت کنید، این بت های سنگی و چوبی و چیزی که می سازن الان هر مدل، اونو خالق خودشون نمی دونن. ولی اونجا رو براش فضای معنوی قائلن و نزدیک شدن به بت و قربانی کردن بت، احترام به بت و هر مناسکی که تعریف کردن، اونو در واقع اعمال عبادی می دانند. و قرآن قبلا از این قضیه رونمایی کرده. قرآن می فرماید اگر از اونها سوال کنی که خالق زمین و آسمان کیه، همشون میگن خدا. بعد از این مسیر که عبور کردیم، دیدیم قرآن هم داره میگه بت پرست یا مشرک اون نیست که خدا رو دوتا میدونه، ذهنمون درگیر شد که نه اینکه هیچ کسی مطلقا نمیگه خدا دوتاست، نه، اون امر شایعی که در مورد شرک اصلا این نیست. بعد آمدیم دیدیم قرآن کریم داره اشاره میکنه در آیاتی از قرآن که در واقع مشرکان کسانی هستند که در مقابل دین خدا متعال دین سازی دارن میکنن، تشریع دین میکنن، مثل اینا مشرکن. وقتی شما مشرکین رو و گروه مشرکان رو در قرآن دنبال میکنید، این بحثی که اونا پیروی میکنن از یک کسانی، اینو میبینید. آیه‌ای که دو شب گذشته تلاوت شد، بسم الله الرحمن الرحیم، شرع لكم من الدین ما وصى به نوح و الذي اوحينا اليك ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى، دینی که هست، تشریع دین به پیغمبران این گونه است. بعد وقتی که جلوتر میریم، ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین، اونا هم شریکانی دارن که برای اونها دین سازی میکنن. مالم یعزن به الله، دین سازی که خدا اجازه نداده. ببینید این وقت خدا اجازه ممکنه بده به یه پدری که این امر رو به تو سپردم راجع به فرزندت، تو راجع به فرزندت نسبت به این امر هر تصمیم گرفت میشمون، مثل مثلا مال و اموال کسی در وصیتش، داراییش در وقف کردن یه جایی به کار خیری یا مسجدی چیزی، درسته؟ شما وقتی این وقف رو انجام میدید، شرعن این میشه ملک کسی دیگه، جای دیگه، برای یه منفعتی شرعن که این پیچ تنظیمش دست شما بوده. خطبه عقد، اینکه خطبه عقد رو بین کدام دو نفر جاری میکنن به رضایتشون، این خدا اجازه فرموده، درسته؟ اما یه جایی خدا اجازه نداده که بیان مثلا قبله رو عوض کنید، بیان مسجد الحرام رو عوض کنید، بیان یه کارای دیگه بکنید. شرکا کارشون اینه. خب این آیه رو خاطر شریفتون باشه خوندیم، روش گفتگو کردیم، من به این آیه برنگردم. بریم سراغ چند تا روایت کلیدی که وقتی من این روایت رو بخونم خدمتون، شما متوجه میشین که ما از طریق این روایت حواسمون جمع میشه، هوشیار میشیم، میریم سراغ آیات شرک و پیدا میکنیم اون رمزی که تو این آیات هست. یکی از راویان موثق از امام باقر علیه السلام داره این روایت رو نقل میکنه که حضرتش فرمودند که ادنى الشرک ان یبتدع الرجل رأیا فیحب علیه و یبغض. اون ساده ترین، دم دست ترین، کوچک ترین چیزی که به واسطه اون شرک محقق میشه، اون نقطه آغازین شرک چیه؟ اونجایی که انیبتدع الرجل رأیاً، آدمی، مرد، یک نظری را، یک رأی را، نظری را بدعت گذارد. یعنی یه چیزی نبوده، این رأی رو میذاره وسط، فیحب علیه و یبغض، و با این تنظیم میکنه و بابا غزشو. هر کی اینو دوست داشته باشه خوبه، هر کی اینو دشمن داشته باشه بد. بیام این جعبه دستمال کاغذی بذاریم وسط، بیم هر کس اینو دوست داشته باشه خوبه، هر کس اینو دوست نداشته باشه بد. شما میگین خب آقا کسی همچه کاری نمیکنه، دستمال کاغذی و یعنی چی داری میگی؟ اینایی که مرید میشن وقتی شما راجع به مرادشون صحبت میکنین تعبیر نمیگیرین، باهاتون چجوری برخورد میکنن. اونایی که تو این عرفان ها و تو این مکاتب محو جمال اون کسی میشن که حالا به چیزایی گفته، شما وقتی نمیپذیرین به شما چجوری نگاه میکنن؟ بعضی موقع افراد یه مناسکی، یه قرارهایی تو زندگی دارن، فکر میکنن اگه اینا رو انجام ندن اصلا دین خدا از بین میره. حضرت فرمودن امام باقر علیه السلام که ادنا شرک ان یبتدع الرجل رأیا فیحب علیه و یبغض. اینو داشته باشین. پس یه چیزی که بدعت گذاری شد، چون بدعت رو اگه ما بگیریم مثلا نوآوری، خب تو اختراع که اشکالی نداره، اما تو دینه که مشکل داره. اینجا الان مشکل این شد که رأی و نظر و یه ایده ای رو آدم مطرح بکنه و حب و بغض رو با این تنظیم کنه. تاجی کردیم من با این بدم با این خوبم. ببینید به ما حب و بغض رو یاد دادن، گفتن که اهل بیت علیهم السلام میزانن، هر کی اونها رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره، هر کی بغض اینها رو داشته باشه خدا رو دشمن داشته. و ما میگیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. چرا؟ چون شما میزانین، معصومین. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ایناست دیگه، در شما باطلی راه نداره. یعنی اگه من تنظیم کنم خودم با شما، در شما باطل راه نداره. یه مثال بزنم خدمتتون. الان ما یه مشکلی پیدا میکنیم راجع به این که ساعت چنده. ساعت ها رو میپرسیم میبینیم مال هر کس 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه این ور اون. یه ساعتی رو به عنوان ساعت میزان میخوام اینجا قرار بذاریم. یکی میاد میگه آقا من موبایلم یه برنامه‌ای توش هست که مثلا با ساعت گرینویچ و کره زمین و فلان 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 مثلا تنظیمه. همه با اون تنظیم میکنن، درسته؟ ما میخوام ببینیم متر چقدر طولش. مترای خونه ما بالاخره یه دهم دو دهم سه دهم بالا پایین این ور داره دیگه. یه متر مشخصی از توی موزه در با یه فلزی در یه جایی به یه سطح مقطعی که تغییرش مثلا دیگه تقریبا صفره، یا نه اصلا با نور و با پرتو و اینا مثلا میان متر تعریفی میکنن که دیگه دست نخوره، میشه میزان. ببینید میزان، اگه میزان رو بخوان با چیز دیگه بسنجین دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه، اصلا وسواس از همینجا شروع میشه دیگه. که شما اینو متری که ملاکه، اون متر اگه خطا کنه چیکار کنیم؟ خب دیگه هیچی. اگه جایگزین بیارین دوباره اونم همین سوال در موردش هست، همینجوری برو جلو. من دارم شما رو میبینم، از کجا من اون دارم درست میبینم؟ و اینجا مجلس امام حسین علیه السلام. خب حالا میخوام شک کنم، این شک رو با چی درستش کنم؟ من دیده دوم که ندارم که، بازم باید ببینم، چشمامو به هم بمالم ببینم دیگه، فرق نمیکنه که، درسته؟ یه چیزی که شد میزان، شد ملاک، شد حجت، شد اون چیزی که آدم میتونه تو دادگاه طرفو با او محاکمه کنه. دقت میکنی؟ طرفو با او محاکمه میکنه. الان اگر یه نفر مست باشه خدای نکرده یه کاری انجام بده، محاکمه متفاوته با کسی که مست نیست. مستی جرمه، ولی وقتی مسته دیگه کسی انتظار نداره مثلا رفتارش تنظیم شده باشه. لذا ببینید خدای متعال وقتی امام قرار میدهد، ولی قرار میدهد، خلیفه قرار میدهد، این یکی از اسامیش حجته. حجت این تنظیم میکنه بعضی بقیه چیزا رو. این در واقع اون بلا تشبیه متر و اون استاندارد و مبنا و معیار و میزانه، همیشه با این میسنجن. حالا اگر شما اونو دوست داشتین کارتون درسته. اگر تنظیم کرده باشید که اونو دوست داشته باشین، حبتون با او تنظیم میشه و بغضتون نسبت به دشمنان او باشه، پیچ تنظیمتون درسته. این بحث عقلیه. اگر یکی بگه من قرار قبول ندارم ائمه رو به عنوان حجت، این میشه بحث بیرونی. باشه هر کی قبول داری، ولی بالاخره اینو بدون اگه چیزی شد حجت و میزان، ویژگیش اینه. و اگر تو چیزی رو کردی وجهی برای حب و بغضت، گفتی من حب و بغضم با این تنظیم میکنم و به این تنظیم میکنم، بدان که اینو گرفتی میزان، گرفتی معصوم، گرفتی حجت. من با یه دانشجوی سنی بحث میکردیم، بحث که نمیکردیم، دوستان گفتگو میکردیم، گفتم شما گلتون از ما شیعیان اینی که ما صحابه رو لعن میکنیم. با این ملایمتی بود بله ما نسبت به این رفتار شما خلاصه خیلی توجیه نیستیم. گفتم شما قرآن میخونید؟ گفت بله قرآن میخونم. این سوال باید شیعه بپرسد دیگران، نه سنی از ما بپرسه. من ازش پرسیدم شما قرآن میخونید؟ گفت بله. گفتم تو قرآن دیدی خدای متعال از منافقین میگه؟ گفت بله. گفتم خوندی که خدا تو قرآن میگه به پیغمبر که اطراف تو منافقینی هستن و من حولکم من الاعراب منافقون؟ گفت بله. گفتم منافق تو تصویر ظاهری اجتماعی منافق دینش چیه؟ اسلام دیگه. اصلا منافق این همین دیگه، مسلمان هست شهادت این داده و جالبه مسلمان خوشبر و روی هم هست چون میخواد نفاق به ورز کاری بکنه، یعنی مسلمانی نیست که سوتی بده، سر نماز حاضر میشه اما و ازا قامو الى الصلاه قامو کسالا. چرا سر نماز میاد؟ یراون الناس، میخواد خودشو به مردم نشون بده دیگه. ببین من اگه خدایی نکرده بخوام نفاق کنم نسبت به نماز مقید میشم دیگه، چون شما باید قضاوت کنید من مسجد میام یا نه که من پناه بر خدا بتونم کلاه شما رو بردارم دیگه. من یه روز میام یه روز نمیام یه روز نماز نخونم یه روز تو خیابون هر کاری دلم میخواد کنم، شما میگی نه بابا این آدم قابل اعتمادی نیست، باید محاسن رو مراقبت کنم که باشه انگشتری نماز جماعتی صف جماعتی یه چیزی تا شما اطمینان کنید. پس منافق به لحاظ ظاهر مسلمانی مسلمان تر است، درسته؟ گفتش که بله. گفتم قبول دارید که اون مسلمانان تو اعتقاد اونا اینه دیگه، هر کس در صدر اسلام با پیغمبر بوده پیغمبر رو درک کرده میشه صحابه و هر کس که شد صحابه میشه خوب و هر کس صحابه رو نقد کنه طعن کنه لعن کنه او منحرفه و وهابی ها میگن خونش هدر مباهه. گفتم شما قبول دارین اطراف پیغمبر منافق بودن یا نه؟ گفت بله. گفتم منافقا مسلمون بودن یا نه؟ گفت بله. گفتم جز صحابه بودن یا نه؟ فکر کرد. گفت بله. گفتم قبول دارین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار؟ گفت بله. گفتم پس ما اشتباه نمی کنیم که شما اشتباه میکن. پس بعضی صحابه رو باید نفرین کرد چون منافقن و در پایین ترین طبقه آتشن. گفت نه آخه شما مشخص میکنید اونا کیان. گفتم اوش بحث دوم. بعد از کتاباشون نشون دادم بهشون که راجب اون کسایی که اون نگران اسمش برده شده، گفتم شما ببین از این آدماش گزارشی کردیم، منابع شیعه رو ول کن منابع اهل سنت رو ببین. پس بحث عقلی ما اینه، توجه میفرمایید که در واقع یه عده‌ای تو تاریخ بودن ظاهر مسلمانی داشتن. اجازه بدین من عرض کنم که چرا ما وارد این بحث شدیم. ما قدم بعدی میخوام این جمله رو بگیم، بگیم منافق و مشرک تو یه گروه هن. ببینید کافر رسماً میگه من ایمان ندارم، دقت میکنید، ولی مشرک دین داره میپرسته، نه خدای احد واحد رو. این باشه تو گوشه ذهنتون، حالا انشالله میرسی. قرآن اینا رو ما گفته، ائمه اینا رو ما یاد دادن، به شرطی که آدم حوصله کنه قرآن بخونه، نه قرآن رو بخونه ببینه دیگران چی میگن. باشه ببین دیگران چی میگن، اما برگرد دوباره قرآن رو بخون، عجله نکن. عمر نو هم داشته باشی اینجور نیست که قرآن تمام بشه، دریایی که بحر لا ینفد تمامی نداره که. همه عالم همه عمراشونو که عمر نوح هم باشه سر قرآن بزنه بازم تموم نمیشه. بحرت رو ببر، خورشید رو که نمیشه خورد که، خورشید رو که نمیشه تو قفسه خونه گذاشت، خورشید رو نمیشه تو جیب گذاشت، خورشید داره نور افشانی میکنه همینجور از قبل تا بعد، تو هم داری بحرت رو میبری، بحرت رو ببر. خب حضرت فرمودن یه کسی بیاد یه میزان و معیاری بذاره برای حب و بغض که نبوده، این میشه شرک. روایت دیگری از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، میگه سهل تو ان ادنا ما یکون العبد بهی مشرکن. پرسیدم آقا اون کمترین چیزی که آدمی به واسطه اون میشه مشرک، تو دام شرک میفته، اون کمترین اون دم دستترین مطلب چی؟ حضرت فرمودن فقال من قال للنبات انها حصات و للحصات انها نبات. کسی که مثلا سنگریزه رو برداره بگه این یک دانه است، دانه گیاهی که میروید، یا یه دانه گندم یه دانه گیاهی رو برداره، یه بذری که قابل رویشه، برداره بگه این سنگریزه است، شما میشه ربطی به شرک داره آقا. من به این دستمال کاغذی میگم لیوان، به این لیوان میگم دستمال کاغذ، این اشکال نداره که. البته مثال حضرت در حسات و نواد یه نکته ای داره، اون نکته شو ما نمیخوام اشاره کنیم، ولی اینجوری بگیم شما الف رو بگین ب، ب رو بگین الف، خوبه؟ یعنی جا به جا بگین، خب این که مشکل نداره، شرک نیست. اما حضرت فرمودن من قال النوات انها حسات ولی حسات انها نوات ثم دان بهی، سپس به این دینداری بکنه، یعنی اینو بکنه دین خودش. ما شوخی میکنیم، جوک میگیم، غیبگویی میکنیم، شعبده بازی میکنیم، بالاخره از این حرفا خیلی میزنیم، اما اینا رو دین نمیکنیم. اما شما به دانه بگید سنگریزه، به سنگریزه بگید دانه و دین تو به مبنای این بسازی بری بالا، یعنی چی؟ یعنی اون پایه چیه؟ یه تبدیله، یه تغییره، یه چیزی که نیست و شأنی نداره بهش اون شأنو میدی، یه چیزی که شأنی داره ازش اون شأنو میگیری. باز یه روایت دیگه خدمتتون بخونم. ابو حمزه سومالی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت به من گفتن ایاک و رئاسه و ایاک انتطع عقاب الرجال، قال قلت جعلت فداك، اما الرئاسه فقد عرفتها و اما ان اتع عقاب الرجال فما ثلث ما في يدي الا مما وطئت عقاب الرجال. حضرت فرمودن مواظب باش، حواست به ریاست باشه، خلاصه ریاست طلب نباش. من مضمون فرمایش حضرت رو دارم میگم، بس روی گردن مردم هم سوار نباش. اما همیزه میگه من فهمیدم خب ریاست یعنی چی، اینکه رو گردن مردم قدم نذار سوار نشو یا مثلا رو اونجا حرکت رو تنظیم نکنینا، منظورتون چیه؟ من که خب کل این روایاتی که دارم نقل میکنم دو سومش از مردم دارم میگیرم دیگه، من رو حساب مردم اعتقاداتمو گرفتم، به اونها دارم این راهو میرم، سوار بر اونها دارم اینا رو میگم. فقال علی لیس هذا تذهب، بابا اون که تو فکر میکنی، من اینو نمیگم که مثلا شما از مردم چیزی یاد نگیر یا مردم رو باید نقل میکنن، تو بگو نه من بعد از خود امام بشنوم، منظورم این نیست. منظورم اینه ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه و تصدقه فی کل ما قال، اینو میگم که مواظب باش هیچ کسی رو علم نکنی به جز حجت خدا. گفتیم حجت یعنی چی؟ یعنی میزان، یعنی همیشه به او سنجیده میشه. عزیز من ابو حمزه مواظب باش هیچ کسی رو علم نکنی، برپا نکنی به جز حجت خدا و او را تصدیق کنی در هر چیزی که میگه. فلان سخنران هر چی میگه درسته، بر چی همچی حرفی میزنی؟ خود این حرف دروغه. آقا تا به حال دروغ نگفته، هر چی گفته درست گفته، تا به امروز درست گفته. بزرگواران اگر من از اول عمرم تا آخر عمرم من راست بگم، بازم من حجت نمیشم، بازم بهره از حجیت من ندارم، و اگر شما مرا بکنید ملاک زندگی و دینداریتون، شما مشرکی. اینو توجه کنید، پیام قدیر، قدیر اینه دیگه. ببینید پیام قدیر نیست که امیرالمومنین خوبه، ائمه خوبن و حالا دیگه اگه بازم آدم خوب پیدا کردین مرید بشین، سخنرانی، کسی، معلمی، رفیق، استادی، برین مشغول باشین. یه روز یه دانشجو آمد به من گفت آقا ما یه جلسه میریم نمیدونم بریم یا نریم. گفتم والا این معادله شما یه سه مشغول داشت یه معادله، من نمیدونم چی بگم. و ویژگی جلسه چی؟ گفت قرآن میخونم، مثلا دعا میخونم، سه مختلف. گفتم اینا که شما داریم که مشکلی نداره، ولی خب آخه برچی از من سوال کرد فکر میکنی؟ یه چیزی بوده سوال کرد دیگه، نه؟ پرسید که نه قرآن میخونن، احکام میگن، دعا میخونن و و و، ولی فقط دو تا شرط گذاشتن. یک، گفتن استاد اینجا هرچی میگه، این آقا هرچی میگه، نباید به کسی بگی، اینا مخصوص ایناییست که اینجا. گفتم حالا این یکم احتیاط داره، چون پیغمبران همچی رویه نداشتن، اونا بلاغشون مبینه، پنهانی و مثلا توی سنگر و یه گوشه مثلا جایی پستوی یه چیزی بهت میگن به کسی ندون. چرا؟ چون مطمئن بودن، یعنی به تعبیر دیگه آماده این بودن کسی برگرده اونا رو نقد کنه. جواب داشتن، حق با اونها بود. ولی اینکه به کسی نگینا، مردم منکر میشن و یعنی چی؟ گفتم والا این یک کمی مشکله. حالا این حالا رد کنیم. گفت یه نکته دوم هست. گفتن که هرچی این آقا گفت در مقابلش چرا نگین؟ چرا نگین؟ گفتم ببین این شرطی گذاشته، اگه این شرط رو بپذیری ولی اون که هرچی اون میگه این حق باشه تو مشرک. چرا مشرکه؟ ببینید آدمی که میخواد کلا برداره 10 سال اعتماد رو جلب میکنه برای سال 11. شیطان همش دروغ که نمیگه که. آدم دروغ که میخواد سر مردم کلا بذاره همیشه دروغ نمیگه که، بیشتر اتفاقا راست میگه. برای یه بار دروغش آدم عادی دروغ و راست قرقاتی میکنه. آدمی که میخواد کلا برداره حواسش هست، انقدر پارسای مثبت میده شما اطمینان کنید. نفس این که یه نفر بگه آقا شما تو این جلسه بشین چرا نگو، اصلا نفس این باطله دیگه. پس شرکش خودم نداره که، خدا حجت گذاشته، گفته حرف من از طریق اینه، اینم معصومه. از خودش هم بخواد حرف دراره، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، از خودش بخواد حرف بزنه به ما نسبت بده، رگ حیاتشو میزنیم، با کسی شوخی نداریم، حرف ما رو باید برسونه. در روایت دیگری باز امام صادق علیه السلام مستقیما فرمودن که ایاک و رئاسه فما طلبها احد الا هلک، هیچ کس ریاست طلب نیست مگر اینکه هلاک میشود. توجه کنید طلب ریاست زشته، ریاست داشتن زشت نیست. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوفن فلرز، علوف نمیخوان. ولی برای تو نظامات اجتماعی شما هر جایی سازمانی، ادارهی، مدرسهی، اصلا هر جایی که چند نفر جمعن شما برین، برخواه لامحاله یه نفر برخواه محور میشه دیگه. نه، طالب ریاست بودن فساد و هلاکت. ولی اینکه بالاخره شما آقا مثلا این هیئت فرض کنید 10 نفر 20 نفر مشغولن، حالا یه نفر میاد وسط همه حرف اونو گوش میکنن، اما اگه فردا گفتن آقا تو نه، یکی دیگه میگه باش، برای ما مهم نیست، اما نه من طالب ریاستم. فقلت له جویلتو فداک قد هلکنا اذ لیس احد منا الا و هوا یحب ان یذکر و یقصد و یقخد عنه. فقال لیس هید و تذهب الیه. این سفیان به حضرت میگه، چون روایت دیگری سفیان نقل میکنه، به حضرت میگه که یعنی رسول الله خب خدا وکیلی هر کی دوست داره که مردم تاییدش کنن، میگن درست گفتی، ازش یه چیزی نقل کنن، بهش یه توجهی بکنن. حضرت گفت اینو من نمیگم، این اشکال نداره، اونه که من میگم این ریاست که انما ذلک ان تنسب رجلا دون الحجه و تصدقه فی کل ما قال و تدعو الناس الى قوله. ابوبکر بغدادی رو بکنی علم و بگی آقا هر کس این عقیده رو داره میماند، هر کس خلاف این عقیده داره ما میکشیمش، این میشه شرک. روشن شد شرک یعنی چی؟ خب این قضیه‌ای که بنده عرض کردم خدمتتون که شرک رو بهش توجه کنیم، حالا بد نیست اینجا به این مسئله توجه کنیم، خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. هر مورخی که تاریخ بخونن، هر اهل مثلا لغت و به اصطلاح کلام و فرهنگ و ادبیات شما پیدا کنید که بدون هیچ تعصبی بره تو تاریخ و سراغ این چیزا بره، مییابد که امیرالمؤمنین علیه السلام موحدی است، بنده ایست که نظیر ندارد. اینو میبینیم، دعاهای حضرت رو ببینید، نهج البلاغه رو بخونید، اصلا نظیر نداره. امیرالمؤمنین علیه السلام داره نماز میخونه، پیش نمازه، پشت سرش ابن کعبه وایساده، خوارج تو قنوت، داره میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک. به امیرالمومنین میگه شما فکر نکنید تهمت شرک مال امروزی که به شما میزنن. عرض کردم خدمتتون اینم قدیمیه. حالا این روایت رو بخونم خدمتتون، حالا چون این آیه رو گفتم این روایت هم بزنیم بخونم خدمتتون. از حضرت سوال کردن که ببینید چجوری مشرک از آیه استفاده میکنه. حالا بذارید باز قبل از این که اینو بخونم یه روایتی پیدا کنم بعد برگردیم اینو انشاءالله بخونیم. خب ببینید توی اینجا وقتی که داره واقعه کربلا رو گزارش میکنه میاد میگه که روز پنجم محرمه. ابن زیاد میفرسته یه کسی رو دنبال شبس ابن ربعی. شبس یه آدمی بوده که سابقه خوبی توی مثلا اسلام داشته، خیلی آدم مطرحی بوده، قبولش داشتن به لحاظ دینی، سابقه دار بود، آدم خلاصه یه چهره معروف خلاصه بوده، صحابه پیغمبر بود، مردمش خیلی اعتماد داشتن. ابن زیاد میفرسته سراغ اون که نزد ما بیا تا تو را به جنگ حسین فرستم. البته ببینید صحابه پیغمبر بود، آدم معروف دینی بوده، ولی رفیق فابریکش عمر سعد بوده، چون گفتش میخوای آدم بشناسی ببینید با کی رفیقه. خب ابن زیادم خب حواسش جمعه دیگه، باید کیا رو انتخاب بکنه. ببینید شرک یعنی همینا، دقت کنید شرک یعنی همین. یعنی من دانش آموزم توی کلاس 30 نفری، یه معلم داریم دوستش داریم، شرک یعنی این، میان اون معلمه رو یه تکون میدن، یه به بچه‌ها بگو این کارو بکنن، داد بزنن، همه داد میزنن، اینجا داد نزنن، داد نمیزنن، این شرک دیگه. تو صدقه او فی کل ماقا. خب نظام قبیله ای اعراب یادتون بیاد، عرب جاهلی یادتون بیاد. ببینید شرک رو کم کم مفهومش رو بفهمید، اصلا بس خدا نیست، بس اینه که یک کس تو قبیله رئیس هر کی ملأ قوم هر چی بگه من چش. خب تا دو رو به جنگ حسین فرستم. شبس خود را به بیماری زد، نمیخواست بره به جنگ، میدونست چی میشه. گفت من مریضم که شاید ابن زیاد ازش بگذره. به اون فرستاده گفت من الان خوب نیستم. ابن زیاد به او پیغام داد که فرستاده من خبر آورده که تو خود را به بیماری زده ای، میترسم از آن کسانی باشی که خداوند در قرآن میفرماید و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. ببینید ابن زیاد داره قرآن میخونه برای شبس که بهش بگه مواظب باشه، از جمله اون آدمایی نباشه که وقتی با ما هستیم میگی ما هستیم فلان، وقتی میری پیش رفقای خودت به مسخره میگیریم، میگه ما اصلا به اون کاری نداریم، آیه قرآن مصرف میکنه. اگر به فرمان مایی زود نزد ما بیا. شبس بعد نماز عشاء بلند میشه میره پیش عبیدالله که هوا تاریک باشه، قیافش معلوم نباشه که مثلا این بی خودی گفته من مریضم و خیلی نشه چیز کرد. چون بر او وارد شد و او خوش آمد گفت، او را نزد خود نزدیک خود نشان گفت میخواهم به جنگ این مرد بیرون روی و عمر سعد را یاری کنی. ببینید خودش نمیخواست بره، بیماری زده بود. نیا کنید گفت چنین کنم ای امیر، ای امیر، و با هزار سوار روانه کربلا شد. شرک ایناست، شرک اینه که وقتی که روز صبح عاشوراست، نه بذارین اصلا چیز دیگه بگم، عمر سعد بعد میخواد لشکر رو تجهیز کنه، میخواد لشکر رو تجهیز کنه، میگه چی؟ میگه ای سپاه الهی رکاب بگیرید. شرک یعنی این، شرک یعنی یه جوانی رو تحریک کنی بگی به خودت بمب ببند برو تو این بازار منفجر شه، منفجر شد ظهر نهار با رسول اللهی. به این من سوالم اینه، این از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ باید بپرسیم یا نه باید بپرسیم؟ جهاد نکاح از کجا آوردی؟ نماز تراویح از کجا آوردی؟ ببینید یه موقع از شما میگین آقا من یه نرمشی طراحی میکنم دو ساعت، همه باید این نرمشو بکنن. باش بکن، باشه یه دو ساعت نرمش مشکل نداره، حتی مشکل نداریم. خب برخلاف به مردم سخت میگذره، ولی شما حاکمی به زورم داره میگه آقای نرمش رو بکنی صبح، باش. اما یه موقع میگه خدا گفته،
شما بگید 2 ساعت این نرمشو باید بکنید، اگه نکنید تنبیه میکنم، با اینکه بگین خدا گفته ناشتا اینجوری کن، این عقوبت داره، اون عقوبت شرک نداره، اون عقوبت ظلم داره، زورگویی داره. شرک یعنی این ان یبتدع رجلا رأیا، ان یبتدع الرجل رأیا، استفتا میکنن، استفتا جواب میده. من با چشای خودم خوندم به انباز نمیشته، هر که 12 شیعه رو بکشه بهش برش واجبه، ما مشکل نداریم، استفتاگم پرسیدن باشه، از کجا گفتی؟ بگو از کجا گفتی ما بپذیریم. فقهای ما یه انضباط جدی دارن و اون این که حکم میدن باید بگن از کجا گفتن. مثلا درس میخونم برای همین دیگه، از قرآن و سنت باید بگن. اگه قرار باشه هر کی میل خود و مزاج خودش از دین ورداره بکنه حکم خدا، مثلا دیگه سنگ روزن بند نمیشه که. شرک اینه، شرک اینه که عمر صد اولین تیری که میزنه میاد میگه نزد امیر شهادت بدهید که من اولین تیر را زدم. شرک اینه، درست شو؟ خب حالا انشالله ادامه میدیم. من یه نکته رو بگم بحث رو به پایان ببرم. پس ببینید تا اینجا ما دانستیم که گویی در تاریخ یک حرکت عمدی وجود داشته. این که من میگم گویی، الان میگم گویی، ولی وقتی روایتشو خوندم براتون شما میفهمید نه، اصلا همینه داستان. یه برنامه بوده تا معنای شرک نزد مسلمان ها یه معنای دیگه پیدا کنه. مسلمان ها فکر کنن بت پرستا مشرکن، بت پرستی هم که حالا وجود نداره، حالا هرچی. دقت میکنیم، حالا من اینجا آیه هست انشالله شبای بعد توفیق پیدا میکنیم میخونیم انشالله تو قشنگ بفهمید شرک قرآن چیه. رسمی خدا داره میگه شیعه و سنی انقدر روایت گفتن تو این وادی که اصلا نمیشه گفت فوق تواتره، یعنی اصلا نمیشه شمرد روایات این چنینی رو که دوست بدارید اهل بیت را، چه به فرد چه به جمع. اینقدر مطلب جدیه، حضرت آیه فرمود قل به پیغمبر بگو لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربى، یعنی رسالت من یه طرف، مودت فی القربى یه طرف. فکر کنید این که حضرت میگن، عرض کردم اول عرایزم که فیحب و یبغض علی، خب بغض رو به این تنظیم کنیم میشه شرک، واسه اینجاست. یکی از چیزایی که شما تو کربلا میتونید ببینید خوب اینه، شما نمیتونید نمازا رو دقت کنید، هر دو نماز میخونن، هر دو روزه میگیرن، هر دو قرآن میخونن، اما یکی از فرقای عمده این دو گروه اینا اینه که امام حسینی ها عشق امام حسین رو دارن، اینا بغض امام حسین رو دارن. یکیش اینه دیگه، شما نمیتونید کسی رو به خاطر محبت خدایی متهم کنید، درسته؟ هیچ کس لشکرمون برای متهم نمی کنه که شما بغض دارین، چرا با بغض دارین می جنگین، عقل داشته باشین بیاندیشین. اصلا حب و بغض خدا خواسته، اراده کرده، اصلا با این آدم حرکت میکنه. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، حرکت با ریشه و مبنای حبه. خب ببینید تمام مسئله شرک اینه که به خدا نسبت بدهی، همین. ولی خیلی حاکمان حکومت میکنن تو دنیا، اسلام با اونو مشکل نداره، ظلم نکنن حکومت کنن، توی مسافرت یکی مادر خرجه، توی گروه یکی رئیسه، توی مرزی یکی مدیره، توی کارخونه یکی نمیدونم از طرف هیئت امنا فلانه، باش اصلا خوب. اسلام با اینا هیچ مخالفتی نداره، اسلام با اینکه یکی حاکم بشه، یکی رئیس بشه، یکی مدیر بشه اصلا مخالفت نداره. ظلم در جای خودشه، ظلم یه معصیته. اون جایی بحث دینی و اعتقادی مطرح میشه شرک، که یه نفری پیداشه یه چیزی رو بندازه وسط بگه این دینیه و بعد بهش اعتقاد پیدا. یه نفر از این آدمایی که میان حرم امام رضا علیه السلام پارچه سبز گره میزنن به زری، بین ازشون بپرسید بگین شما اینو جزء واجبات دین میدونی؟ میگه نه 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 اصلا من این واجب چیه؟ تو رساله خوندی مستحبه؟ میگه نه. برای چی گره میزنی؟ هیچی، میخوام گره بزنم بگم کارم گره خورده، اینو میزنم واز شد، یعنی گره کنم واز شد، اصلا به دین ربطی نداره. برین از این عوام الناس بپرسین دیگه، کی گفته قیمه پلو یه کار دینی؟ ما رو حساب این که دین واجب کرده قیمه پلو میدیم، هیئت میگیریم، سینه میزنیم. میگه سینه زنی بدعته، علم کشیدن بدعته. کجاش بدعته؟ کجاش بدعته؟ این همه ادا اصول در میاریم تو کارهای دیگه، اون جای بدعته که شما یه چیزی بذارین وسط، بگین خدا گفته و پا علمش سینه بزنیم. یعنی یکی برگرده بگه آقا تو اعضای امام حسین بدون قیمه وجود نداشته باشه حرامه، این میشه حرف غلط. و جالبه به شما اینو عرض کنم، اگه یه نفر پیدا بشه بگه علم کشیدن برای امام حسین حرامه، این میشه بدعت. کما که یه نفر بگه علم کشیدن واجبه، این هم میشه بدعت، چون نه حرام نه واجبه دیگه. درسته؟ یه رویه است، ما اینجوری عزاداری میکنیم. خیلی مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم. به هر تقدیر این شد مبنای در واقع شرک. حالا انشالله پیش میریم. حب و بغضی که حضرت تو اون روایت گفتن، حب و بغض کلیدیه، محوریه تو دینداری ما. از ما مودت خواستن. ببینید شما وقتی که عشق ولی خدا، عشق حجت خدا اومد تو جانتا، تمام بردارهای وجود تنظیم میشه. میگه نه، بچه‌هایی که عاشق یه فوتبالیست هنرپیشه میشن، بریم ببینید. خیلی از پدر مادرها مراجعه میکنن به آدم، میگه آقا این از دست رفت بچه، نه درس میخونه نه هیچی، تمام زندگی شده فلان هنرپیشه، فلان خواننده، فلان فوتبالیست. ببین همه زندگیش میشه شده این. خب اگه این به جای این فوتبالیست یه حجت و یه معیاری دوست می‌داشت، خب خیلی بهتر بود. ها؟ میزون بود دیگه. حالا ببینید خدا به ما چه نعمتی داده اینجا نشستیم که امام حسین رو دوست داریم، ازش میشنویم، به مصیبتش اندوهگین میشیم. علت این که شما آخر زیارت عاشورا میگین اللهم لك الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابه، خدا یا حمد میکنم تو رو، چون منم اومدم داخل اون کسانی که به مصیبت سید الشهدا منم مصیبت زده میشه. یعنی مصیبت او بر من مصیبته، راه نمیگم برم خوش بگذرم، نه منم اینجا سهیمم، منم اینجا وارد شدم، مصیبت او مصیبت منه. چون میدانید اگه بزرگی از دنیا بره، شما مجلس ختمش برید، این برای شما میشه شرافت. میام شما میگن شما این آقای فلان نسبتی داشتید ما تو مجلس ختمش، شرافت میشه دیگه. نه تو خلقت اینطوری، هر کی تو مجلس امام حسین اسلام شرکت بکنه شرافت پیدا میکنه. حالا الان نمیخوام بحثشو بگم، تو آسمونا همچی کلاس پیدا میکنه، میگه این تو مجلس عزای امام حسین علیه السلام شرکت کرد، تو مجلس امام، چون مجلس مال امام زمان علیه السلام دیگه، صاحب عزا اوست. این میل و محبت رو شما تو کربلا میبینید، از جمله در صحنه که امشب رو به اون بزرگوار توجه میکنن. خب من دیگه وقتم خیلی اجازه نمیده مقطع بخونم، ولی از باب این که منم نصیبی داشته باشم و بهره ببرم، منم یه ذکری بکنم از این مصیبت. سید الشهدا علیه السلام خیلی سفارش ها به حضرت زینب سلام الله علیها کردن و به اهل حرم، از جمله سفارش ها و تأکید ها این بوده که امانت های امام حسن علیه السلام باید حفظ شن. خب داستان حضرت قاسم رو خواهید شنید، امام حسن علیه السلام به فرزند کوچکی دارند امانتی در دست امام حسین علیه السلام. میگه دیدم این بچه از خیمه بیرون دوید، سراسیمه به دنبال او که بتوانم او را نگه دارم، به زور خودشو از من جدا کرد. در کدوم صحنه؟ خب چرا این اتفاق میفته؟ شما یه بچه رو تصور کنید کنار خیمه عربی وایساده، خیمه های عربی پایینش بسته نیست، گرمه دیگه، کربلاست دیگه، وایسته داره نگاه میکنه، میبینه اصحاب پدرش که دیشب رجز خوندن اومدن گفتن ما هستیم و فلان، همشون رفت، دیدن عزیز امام حسین علیه السلام رفت، دید برادر خودش رفت، همه رفتن، بعد دید مولای خودش
سید الشهدا علیه السلام به میدان رفته، با چشای خودش دیده امام به میدان میرفت، به قلب لشکر برمیگشت، دوباره بچه ها رو آروم میکرد، دوباره نگاه محبت به رقیه، به دیگران، به حضرت زینب. بره حضرت بیاد لباس کهنه رو تقاضا کنه، دوباره بره بیاد، بیاد پیش امام سجاد علیه السلام او رو در آغوش بگیره، ودای امامت رو بده، بره بیاد، تا اینکه این نوجوان یه صحنه رو ببینه، به باباش افتاده، عموش افتاده زمین، هیچ کس هم نمونده. میگوید هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرمنا. تو رو خدا یکی پیدا نمیشه بیاد کمک کنه، یکی پیدا نمیشه از این اهل حرم حمایت بکنه. میگه حضرت به زمین افتاده، هیچ کس نیست، فقط دور حضرت کسانی هم که شمشیر بالا میره، فرود میاد، نیزه ها. یک لحظه میبینه ملعونی شمشیر بلند کرده بر حضرت بکوبد، داره به طرف حضرت میاد. این نوجوان دوان دوان، ای ملعون، حالا من دارم میگم، خیال کردی من هستم میتونی عموی منو ضربه ای بزنی؟ میاد پیش عموش، آخ بمیرم، دستشو میاره حائل بکنه. آخ ببینیم امام حسین چی میکشه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.